قیمت تمام شده خود رو افزایش پیدا کرده.
بله.
و این شامل حال فقط خود رو نبوده، شامل حال تقریبا تمام اقلام مصرفی که مردم عزیز ما به حال روزمره مصرف میکنن شاهدش هستیم. نمیدونم کاغذ بگیر، مواد مصرفی خانگی روزمره، مواد غذایی، همه چی.
بله.
یعنی پس بنابراین ما نبایستی بیاییم فقط رو خود رو زوم کنیم و حساسیت رو خود رو نشون بدیم. واقعیت قضیه که همه چی قیمتش افزایش پیدا کرده. حالا در مورد خود رو، خود رو سازها اگر زیان بکنن خب طولشون کاهش پیدا میکنه، طولشون کاهش پیدا کنه باعث باز افزایش قیمت خود رو میشه. این یک در حقیقت افزایش مضاعفی رو خواهیم داشت به خاطر کاهش تولید.
بله.
لذا اینجا میتونیم بگیم که سازمان حمایت و سیر و تنظیم بازار که ناظر بر قیمت گذاری و در حقیقت کنترل قیمت برای مصرف کننده هستند، باید این مطلب رو در نظر بگیرن که اگر هر تصمیمی بگیرن و هر حرکتی بکنن که باعث کاهش مصرف کاهش تولید بشه، این به ضرر مصرف کننده است، چون از اون وقت باعث افزایش قیمت در بازار میشه. چنان که در طی یک سال اخیر یک بخشی از این افزایش قیمت خود رو به خاطر کاهش تولید بوده. حالا که الان خودروسازها الان دارن به زحمت خیلی زیاد تولیدشون افزایش میدن و اگر آمار رو شما دیده باشید در طی دو ماه اخیر تولید سایفا به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده، خب بایستی الان سازمان حمایت بیاد دقیقا بررسی کنه و ببینه که اینها تو حاشیه زیان هستن یا نه. اگر واقعا
این افزایش تولیده باز هم باعث اون وقت ضرردهیشون میشه؟
نه، الان خیلی خوب شده، یعنی باعث شده قیمت خودرو توی یک ماه اخیر بازار تعدیل بشه، داده بشه. یعنی
پس چرا رئیس انجمن خودروسازی میگن که زیر قیمت تمام شده داریم میفروشیم؟
بله. علامت‌های مثبت افزایش تولید میگه الان قیمت خودروتون دو توی ماه اخیر کاهش پیدا کرده بازار، این به دلیل افزایش تولید این خودروسازاست. خب ما میگیم که سازمان حمایت باید بیاد بررسی کنه و ببینه که با اسناد مدارک اگر اینا تو حاشیه زیان هستن بایستی مثلا حل بکنه، وگرنه کسی نمیاد با زیان تولید کنه که دوباره اینا افزایش تولیدشون تبدیل میشه کاهش تولید و در نتیجه دوباره افزایش قیمت تو بازار و زیان مصرف کننده. من به نظرم میرسه که این مطلب شما
بله.
جوابش اینه که سازمان حمایت مکلف طبق قانون بیاد بررسی کنه و اگر اینا واقعا تو حاشیه زیان هستن وضعیت رو رسی کنه.
مبنی محاسبه قیمت گذاری به چه شکل هست؟ ممکنه که برای ما توضیح بدی؟ این سوال خیلی از
من باید بپرسید. من نمیدونم.
گفتم شما
ببین سازمان حمایت یه سازمان قانونیه.
بله.
و بهش تکلیف در جهت حمایت از مصرف کننده اقدام بکنه. و ولی میتونیم ما بگیم که نمیتونی بیاد بگی خود رو تو زیان کن خب
بله.
و بعد تولید هم بکن، چون میدونی که زیان کنه تولید نمیکنه و بعد باشه که به زیان مصرف کننده بشه.
خب پس شما میفهمید که این مسئله باید بررسی بشه و خودتون نظر خاصی ندارید.
بله.
بله. میخوام آقای مهندس فیصلی بپرسم، پس شما استراتژی خودروسازی رو در کشور ما چطور مورد ارزیابی قرار میدین؟ چی شده که اگر اینها به ضرر رسیدن مردم هم ناراضین؟
این خودروسازی بعد از تحریم‌های جدید به یک دست‌انداز عجیبی افتاده. این دست‌انداز سه بُعد داره. یه بُعدش کمبود عرض، یک بُعدش تحریم خود صنعت خودرو توسط در حقیقت امریکاست، سومیش این که باعث شده که واردات
بله.
خودرو و قطعات خودرو به دست انداز بیفته. اینا همه برو هم جمع شده و این وضعیت رو وجود آورده. ما فکر میکنیم که صنعت خودرو هم توانایی حل مسائل داره. این صنعت خودرو با شبکه قطع سازیش هم از لحاظ فنی و مهندسی توی استراتژی توسعه صنعت خودرو قدرت اینو داره که این مسائل حل بکنه و هم از لحاظ نیروی انسانی و ظرفیت های بسیار قدرتمندی که در اختیارش هست.
بله.
ببینید ولی چی کار باید کرد؟ اون کاری که باید انجام داد اینه که بایستی دولت کمک بکنه شرکت های خودروسازی بتونن آن چیزهایی که وارداتی بوده اینا رو به سرعت تبدیلش کنم به تولید داخل و به این ترتیب هم میشه گفتش که صنعت خودرو میتونه خودرویی با تولید 100% ساخت داخل به تحویل مردم بده و همین که میتونه از تنگنای تحریم و کاش تولید نجات پیدا کنه. لذا در کوتاه مدت الان کاری که بایستی انجام داد اینه که بایستی خودروسازها بسیج بشن با کمک وزارت صنایع و دولت.
بله.
تمام اون اقلامی که وارداتیست اینها رو تو داخل کنن، امکانات فنی، تجهیزات و امکانات نیروی انسانی و تخصص در ایران جواب میده.
آیه مهندس ویس، تمرکز شما روی بحث مونتاژکاری است، چون که خیلی از صاحب نظران نظرشون اینه که اگر این بالا مشکلاتی که ما میبینیم الان درش هستیم به خاطر همین است که ما در گذشته رو آوردیم به مونتاژکاری.
ببینید خودروسازی تا از سال 69 که بعد از جنگ در حقیقت اومد توی مسیر توسعه تا سال 1984 به طور مستمر هر ساله هم محصول جدید وارد بازار کرد، هم به سرعت تونست خودکفایی رو توسعه بده به گونه‌ای که ما بتوانیم به تیراژ سالی بالای 1 میلیون برسیم. بعد از اون متاسفانه به دلیل تثبیت نرخ ارز که دلار 1000 تومانی رو سالها ثابت نگه داشتن و با توجه به تورم داخلی که هفت نیا مرتب افزایش پیدا کرد، به طور دقیق میشه گفت اجبار قطع سازه و خودروسازه رفتن تو مسیر واردات. خب. و باعث شد که در حقیقت میشه گفت رشد صنعت خودرو معکوس بشه و واردات هی روز روز افزایش پیدا کنه. در سالهای به خصوص در سالهای 87 تا سال تا پارسال متاسفانه واردات خودروهای ساخته شده هم رو به افزایش بود. بگونه که هر ساله شما آمار نگاه کنیم این که واردات خودروی ساخته شده هم رو به تضاید بود، تا اینکه شما بینید در سال 1392 6 ما بالاترین رشد واردات خودرو و قطعات خودرو از خارج داشتیم. خب این به دلیل این که کشور ما اقتصادش نفتیه و متاسفانه هر موقع نفت فروشش زیاد میشه قیمتش میره بالا و دولت پولدار میشه، دیگه میگن که تول داخلی بده و تول داخلی بیکیفیت و بعد میزن تو سر تول داخلی و میرن سراغ واردات. ولی موقع که وضع خراب میشه و وضع درآمد خراب میشه و ارز کم میاد، اون وقت تول داخل مقبول میشه. این سیاست های دوگانه مشکلات زیادی برای صنعت خودرو ایجاد کرده که الان شما شاهدش هستید. حالا که الان این توفیق پیش اومده که ما درآمد ارزی نداریم برای این از حاصل از نفت، بهتره که الان همه انرژی ها بسیج بشه برای خودکفایی و ساخت داخل اون چیزهایی که وارداتی بوده و چون توانایی این کار رو داریم میشه ظرف بین 9 ماه تا 1 سال این موضوع رو حلش کرد.
درست، چون مردم به دنبال افزایش کیفیت هم در خودروها هستند و
استاندارد که اصل خانم بدون استاندارد که نمیشه کار انجام. استاندارد رو باید رعایت کنن سازمان های ما از طویلی از دور نظارت داریم که باید اگر کسی خارج از استاندارد کار کرد جلو کارش بگیرن. اون که اصله، ما میگیم که استاندارد اصلا جزء اصلی ترین ستون تولیده، اون که باید رعایت بشه.
خب حالا برای اینکه با کیفیت مناسب و قیمت آلات متعادل در خودروسازی برسیم راهکار شما چیه؟
همین که عرض کردم و عزیز من خودکفایی الان قیمت ساخت داخل زیر 50% قیمت وارداتیه. خب به خاطر اینکه ما تو این شرایط که دلار اینقدر قیمتش افزایش پیدا کرده،
ولی مردم میگن نسبت به سال گذشته الان افت داشته. ولی
چی افت داشته؟
قیمت دلار رو میگن.
نه این قیمت دلار بوده 3800 تومان. 3800 تومان الان شده چند؟ شده 12000 تومان. خب
با پارسال دارم مقایسه.
در حالی که قیمت قطعات در داخل دو برابر هم نشده. به همین خاطر اگر قطعات خارجی خودکفا بشه و ساخت داخل بشه، قیمت خودرو کاهش پیدا میکنه. هم قیمت خودرو کاهش پیدا میکنه،
بله،
هم اشتغال افزایش پیدا میکنه
و شما میفهمی که در این شرایط امکانش وجود داره در کشور
ما. یعنی میخوام بگم نسخه کاهش قیمت، افزایش تولید، افزایش اشتغال، خودکفایی است.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس رضا ویسه، رئیس اسبق هیئت عامله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم.
از گفتگوی من با جناب مهندس ویسه که به گمانم تا اینجا سازمان حمایت باید بیاد و پاسخ خوب باشه که آیا به واقع خودروسازها در حاشیه زیان هستن یا خیر و چی شد که اینجوری شد. ولیکن گفتگوم رو با ایشون شنیدید. حالا میتونید اظهار نظر کنید. اگر نکته حرفی دارید ما کمتر از 17-18 دقیقه فکر میکنم کمتر از 17 دقیقه در خدمت شما هستیم و همچنان هم موضوعمون پا بر جاست. از اونجایی که رئیس انجمن خودروسازان میگن خودروساز پرتیراژ ترین خودروی ساخت داخل رو 2,000,000 تومان زیر قیمت تمام شده میفروشه و هیچ کس هم پاسخگوی این ضرر خودروساز نیست، ما نظر شما رو میپرسیم که مردم شما فکر میکنین چه کسی باید در این مورد پاسخگو باشه. همچنان هم دو پل ارتباطی ما در اختیار شماست. 30,036,37 سامان پیام کوتاه، از او بهتر شماره تلفن 2265-25-25. امیدوارم انتهای برنامه بیشتر صدای دوست داشتنی شما مردم رو بشنویم.
به نظر من اگر راه واردات خودرو رو باز بذارن و حق تصمیم گیری را با مشتری بذارن، بعد اون وقت مشخص می شود که آیا این خودرو خریدار دارد یا نه.
در جواب خودروساز عزیز باید بگم که اون موقعی که شما پولو جلوتر از مردم میگیرید و چند ماه بعد تحویل میدید، اون ضرری که به مردم میرسونید حساب نمیکنید. اون موقعی که شما پول از مردم به عنوان پیش فروش گرفتید، خونه چقدر بود؟ قیمت بقیه کالاها چقدر بود؟ مثلا اون موقع شما پولو گرفتید، الان موقع تحویل بدید ضرره.
فکر میکنم که بالا رفتن قیمت خودرو در کشور نرخ تورم است. ما باید برای رشد صنعت خودرو جلوی دلالان و سوداگرانی که با کارت ملی یک پیرزن 700 پرچه وارد کرده است بگیریم.
خواستم این یه پرسشی از کارشناسم داشته باشم که چرا نمیذارن یه نفر بیاد یه خودروسازی را بندازه؟ چرا این شده انحصار دست این دوتا خودرو و فقط میگن آقا شما میتونی وارد بکنی یا بیای مونتاژ بکنی اینجا؟ چرا نمیذارن یه خودروسازی دیگه با نام دیگه بیاد وارد توسط همین مردم از این کشور احداث بشه، یه خط تولید جدیدی خصوصی تولید بشه؟
خیلی ممنونم که به برنامه خودتون 98 زنگ میزنید. برخی هم گله‌بند هستند، پیام ارسال کردن که تلفنتون مدام اشغاله و واقعا این گونه است و امروز حجم پیام ها بسیار زیاد هست. با توجه به اینکه موضوع بسیار داغه، مخصوصا تو این روز گرم تابستون، باعث شده که فشار خیلی بره بالا و دارن اظهار نظر میکنن. امیدوارم که دیگر دوستان هم تو این فاصله اندکی که در اختیارمون هست، شاید کمتر از حالا 12 دقیقه، هم حرفی که دارند رو به ما بگن. حالا جالبه که دیگه دارم تو پیام ها نگاه میکنم و تلفن هم هست، به یک جمع‌بندی میرسید و خودتون دیگه دارید راهکار ارائه میدید برای برون رفت از این شرایط به خودروساز. امیدوارم که شنونده برنامه ما حتما باشن، که فکر میکنم بله هستن.
در ارتباط با موضوع برنامه‌تون که قیمت خم شده خود رو ازش، به نظر میاد که در واقعیت قیمت خیلی پایین تر از اینها تموم میشه، ولی مسائل جانبی که این دوتا خودروساز رو در بر گرفته و علی ظاهر اینها سیری ناپذیرن.
اینها باید بیان لیست کاملی از هزینه های ساخت رو به ریز حتی کوچکترین پیچ و مهره‌ای که در اونجا مصرف میشه رو ارائه بدن تا ببینیم چه هزینه هایی هست که اینها ضرر میدن. من با افراد فنی نشستی محاسبه کردیم، قیمت تموم شده این نوع خودروها کمتر از 20 میلیون تومنه. و چطوری اینا به 60 میلیون تومان و 40 میلیون تومان هم ضرر میدن؟ این رو لطف بفرمایان به لیست تمام هزینه ها رو منتشر کنن، مردم آگاه شن. اگه واقعا ضرر میدن اون وقت مردم حاضرن چیکار بکنن، ولی به شرط اینکه با مردم صادق باشه و به طور صحیح اعلام کنه. نجفی از زنجان، متشکرم.
در رابطه با موضوع قیمت خودرو چه صحبت میشه و نظرات خوبی هم هست، به نظر من در کل سیستم های دولتی در کل ضررده هستن، به خاطر اینکه در بخش خصوصی از حداقل نیرو و نهایت کیفیت استفاده میشه. بخش دولتی بیش از اندازه کارمند داره و هزینه های جانبی بیشتری داره و مشکلات مالی هم که پیدا شده، خودتون شاهد حاضر هستین در سیستم دولتی. به خاطر همین قیمت تمام شده محصول گران و در واقع بیشتر تمام می شود، که امیدواریم این سیستم را با واگذاری به بخش خصوصی به صورت خیلی تخصصی بتوانیم واقعا در مملکتمان تولیداتمون را ارتقا بدهیم و با قیمت مناسب برای خدمت رسانی به مردم عزیز ایران کالامون رو تحویل دهیم.
خب تلفنی برخی از شما دوستان شنونده رو شنیدیم، حجم تلفن‌ها بسیار هست و میدونم که برخی هم پشت خط موندن. پیام‌های شما رو میبینیم که میگین که اشغاله، حالا امیدوارم که کمی صبوری به خرج بدید و ما خیلی خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم. ولی پیام هم کم ندارم. آقای مهران غریبی از شهر خرموج استان بوشهر با ما هستند و گفتن که اولین که مبلغ اعلام شده برای خرداد پارسال و ارز فعلی نسبت به پارسال کاهش داشته، دومی که لطفاً قیمت تموم شده رو اندکی ریز کنن به قیمت قطعات داخلی و افزایش فعلی اون. چون میگن قیمت قطعات خارجی و حالا افزایش فعلی اون رو هم داشته باشیم و هزینه دستمزد نیروی انسانی بعدن میشه صدق کلام ایشون رو دریافت کرد. سومی که واردات چاره کار نیست و نیروی کارکنان اونجا کارکنان زیادی داره. حالا خودروسازا رو میگن و گفتن که حالا هم خودروسازا هم صنایع وابستهشون بیکار میشن. راهکار اینه که یک یا چند خودروسازی خارجی رو در ایران فعال کنن تا با نیروی انسانی داخلی که فعلا در شرایط موجود ارزونه تولید محصول کنن برای صادرات یا حتی فروش در داخل، که موجب آموزش و بروز شدن دانش نیروی داخلی هم میشه، همینطور جلوگیری از بیکاری نیروی موجود و فعال شدن قطع سازان و هزار مزیت دیگه، که ایشون هم گفتن زنگ زدم اشغال بود، بر همین خیلی لطف کردید که این پیام رو یک به یک برای ما نوشتید. ازتون سپاسگزارم آقای غریبی. پیامی که خیلی داشتم این بود که میگفتین که بیان و بگن که دقیقا ریز قیمت ها چجوریه. واقعا ما از ابتدای برنامه هدفمون بود که مبنای محاسبه و قیمت گذاری رو بدانیم، که خب باید یک فردی از سازمان حمایت میومد روی خط و همکارانم خیلی تلاش کردن برای این اتفاق که تا کنون مؤثر نشده. مثل 0991-55-45 گفتن که به اندازه 10 سال فقط تضمینی پیش فروش میکنن و باز هم زیان دارن. ایشون میگن که این خودروسازی کلن اشکال داره. شیرازی ها خیلی امروز خوب ما رو همراهی میکنن. حالا نمیدونم مثلا چهارشنبه ها روز شیرازی هاست یا اینکه به حوزه که خودروسازی علاقمند هستن، ولی خوشحالم که هموطنان عزیزم همراه ما شدند. آقای آرش از شیراز مثل خیلی از شیرازی عزیز دیگر پیام ارسال کردن، گفتن که باید اسم مدیران صنایع خودروسازی کشورمون در کتاب گینس ثبت بشه که چطور تونستن این صنعت بزرگ و بی‌رقیب رو با این روش فروش به اینجا برسونن. پس ایشون حالا میگن که مسئله فروش اشکال داره.
خواستم عرض کنم خدمتتون که اگر شما 1000 تا برنامه دیگر هم بسازید و اصرار کنید که قیمت تمام شد، بخواید بررسی کنید قیمت تمام شد و قیمت با فروش این محصولات رو، به هیچ شما نخواهید تونست. متأسفانه بحث اقتصادی، من نمیدونم چرا ما خودمون رو داریم گول میزنیم. تو اقتصاد یه بحثی داریم به اسم هزینه و فایده. وقتی شما دارید نگاه میکنید که این مجموعه با این زیان گزاف داره باز هم ادامه میده، پس مشخصاً داستان دیگری هست. اما ما باز هم داریم تو بحث مدیریت که اگر نمیتونی چیزی رو خودت مستقیما کنترل کنی، یه کنترلر کنار اون قضیه بذار، یعنی یه آلترناتیو کنار اون قضیه بذار، کنار اون آدم، کنار اون مجموعه بذار. به نظر من شما هرگز نخواهید تونست قیمت تمام شده رو در بیارید. همینطوری که الان کارشناستون گفت، من اطلاعی ندارم و باید از شورای رقابت بپرسیم. من تا اونجا که شاهدم تا چند سال پیش اعلام میکردن که خودروی ما خودروی ملی است، تماما تولید داخل و الان میگن بعضی از قطعاتش داره از خارج میاد. به نظر من دولت بایستی عوارض گمرکی رو برای واردات خودرو، حتی خودروهای دست دوم، کم بکنه و ما در نهایتا شاهد باشیم که ایران خودرو و سایپا به رقابت سالم و سازنده برسن.
ما سرگلمون هستیم. همکارانم همین الان به من اطلاع دادن که همچنان پرتلاش دارن سعی میکنن که فردی رو از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان روی خط بیارن، ولی هنوز موفق نشدن. البته ما حالا با توجه به گفتگوهایی که از قبل داشتیم با کسانی که در سازمان حمایت هستند، میدونیم که اونها این موضوع رو قبول ندارند که حالا داره به حال شرکت به ضرر خودروساز نباشه و اونها میگن که اتفاقا هم نظر هستند و در این باره با شفافیت صحبت کردن. آوازگاه بودیم تا پایان برنامه بیان روی خط و بگن که اینکه قبول ندارن که خودرو 37 میلیونه با چه دلایلی، حالا افرادی که در سازمان حمایت هستن، ولی خب این امکان میسر نشد و به لحظات پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم. اتفاق خوبی نیست و امیدوار بودیم که ارتباط برقرار بشه و زبانمون اندک هست دیگه. اگر حرف پایانی دارید به دست من برسونید که من ببینم از طریق پل‌های ارتباطی در اختیار شماست. هم موضوع رو از یک منظر دیگر نگاه کردن. 917-904 گفتن قیمت های خودرو در کشور با توجه به قیمت منطقه و جهان اتفاقا خوبه. این درآمد و حالا اون درآمد سرانه و خانوار، اون توزیع ثروت هست در کشور که اشکال ایجاد کرده. ایشون از یک منظر نظر دیگر مسئله رو بررسی کرده. اگر پیامی موند که نخوندیم یا تلفنی که پخش نکردیم مصاحبه میکنم. حجم پیام های امروز بسیار زیاد بود. فرصت دارم که موضوع فردا رو بگم. این از جمله موضوعاتی است که بارها دیده بودم در 98 شما درباره صحبت کرده بود، حتی برنامه های دیگر. ما میخوایم فردا درباره سهامدار شدن کارگران در سهام کارخانه ها و واحدهای صنعتی با شما صحبت کنیم و نظرتون رو بپرسیم، که فکر میکنم این هم از جمله موضوعاتی باشه که پرطرفدار باشه و فردا شنونده فعال بسیار داشته باشیم. ممنون که با ما بودید و امیدوارم که برنامه امروز اونطور که میبایست تقدیم حضور شما شده باشه. براتون بهترین ها را آرزو میکنم هر جای ایران عزیز که هستید و خدایگر نگهدارتون باشه.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالیده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای